بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا جرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المصدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي الأس الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين. خلاق متعال در این آیه یک صحنه ای را برای ما تبیین میکند، صحنه عظیم. اکثر شماها سربازی نرفته اید، اونها که سربازی رفتن دوره آموزش تمام شد، دوره دوم شروع می شود، دوره اعزام. در یک سربازخانه که 100,000 سرباز هست آموزش دیده ان، دوره اعزام اینها شروع می شود، در اینجا جداسازی شروع می شه. اونها که باید برون شرق یک طرف، اونها که باید برون غرب یک طرف، شمال جنوب، استانها معین، هر کدام از اینها در یه نقطه متمرکز می شوند. 4 ماه تمام با هم زندگی می کردن دوره آموزش. بعد از دوره آموزش موقع اعزام همه از هم جدا می شوند، هر کدام در یه نقطه ای. یک چنین صحنه را شما در روز قیامت فرض کن. البته مثال من مثال بسیار ناقصیه. هنگامی که نفخه دوم دمیده می شود، همه از قبرها میان بیرون و در صحنه قیامت همه با هم مخلوطند. انبیا با غیر انبیا، گناهکاران با پاکدامنان، کوچک ها با بزرگ ها، همشون با هم مخلوطند. ولی اینها باید چه بشه؟ جداسازی بشه. گروهی برون بهشت، گروه دیگر برون دوزخ. خطاب میاد، حواست اینجاست آقا جون، خطاب میاد. چه خطابی؟ وامتاز اليوم ایها المجرمون. صحنه را ببین، اینران سربازخانه را بیار در قیامت. تشبیه کامل به ناقص. صحنه قیامت میلیاردها بشر است. خدا میدارد که این صحنه چقدر وسیعه و تعداد افراد چگونه است. اینها با هم بودن، ولی باید سرنوشت اینها عوض شود. چه رقم؟ خطاب بیاد وامتاز اليوم ایها المجرمون. امروز باید از هم جدا بشی. مطیعان در یک طرف، گناهکاران یک طرف. اونها که مطیعن به سوی بهش می روند، اونها که عاصیان به سوی دوزخ می روند. وامتاز اليوم. گذشت اون دورانی که با هم بودید در دنیا، با هم بودید. بعد از نفخ هم مدتی در قیامت کنار هم، حالا این دوره سپری شد، همه تون باید به سرنوشت خود بروید. اصحاب بهش به سمت بهش، اصحاب دوزخ به سوی دوزخ. و امتاز الیوم ایها المجرمون. سؤال: آیا این امر امر تشریعیه یا امر تکوینی است؟ آقایان لابد فضلا و اساتید بلدن. امر تکوینی داریم، امر تشریعی. امر تشریعی خدا بگد اقیم الصلاة و آت الزکات، این امر تشریعیه. یه موقع نه، خدا میخواد زمین و آسمان را خلق کند. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این کن کنه تشریعی نیست، کنه تکوینی و آفرینشی. من سوال میکنم آقا زاده ها که جلو من برید، این ومتاز الیوم خطاب تشریعیه مانند اقیم الصلاة و آت الزکات، یا نخیر امر تکوینیست، بخوان یا نخوان از هم جدا خواهند شد؟ امر احسن. این آقا که در محضرش من هستم گفت تکوینی، بقیه را نشنیدیم. خب باید عجیب آقای مدداهی به شما ما جایزه بدیم. عجیب آقای مدداهی یا آقای نصر کرده بود که عرض کنم فلانی هر موقع صاحب خانه شد، من هر موقع آمدم قم منزل او وارد بشویم. گفتیم این نظر شما باطله، نظر باید علیه باشد، این نظر لهه. بگید هر موقع فلان صاحب خانه شد در قم، من آمدم قم منزل او وارد بشوم، این نظر لهه، نظر باید علیه باشه. اینجا هم از اون قبیل ها باید عجیب خودم بدهم. ولی خب میگم عجیب آقای مدداهی، مدداهی هم که الان نیش در اصفهان است و اصل معلوم نیست که جایزه شما نقد بشه یا نشه. خب ومتاز الیوم ایها المجرمون، ظاهرا خطاب تکوینیه، یعنی بخوان یا نخوان خود به خود جمعیت ها از هم جدا میشوند، گروهی به سوی جهنم، گروه های دیگر به سوی بهشت. ظاهرا امر تکوینی باشد. العلم عند الله. بعد خداوند منان ملامت میکند این گروهی را که به سوی دوزخ روانه میشوند. چطور؟ میفرماید یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، الم اعهد الیکم یا بنی آدم، من به شما نگفتم الا تعبد الشیطان، شیطان را اطاعت نکنید؟ کی خدا گفته؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. کی خدا اینه گفته؟ این را دو جور می شود تفسیر کرد. یکی چهار تا خطاب داریم، خطاب های اول آفرینش، میگن اول الخلیقه. چهار تا خطاب در اول آفرینش داریم تحت عنوان یا بنی آدم. چهار تا خطابه کجاست؟ کسی هست بگه چهار تا خطاب خدا دارد در اول آفرینش که آدم آمد روی زمین؟ چهار تا خدا خطاب دارد تحت عنوان یا بنی آدم. کجاست؟ این دیگه نقدها، این مثل نسیه نیست مال شما. این در سوره مبارکه اعراف. در سوره مبارکه اعراف چهار تا ما خطاب داریم. این همه این خطاب ها هم در حقیقت اول خلقته. هنگامی که جناب آدم از بهش آمد بیرون ساکن زمین شد، خدا چهار تا پیام فرستاده. بشمارید: یک، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. این یک خطاب، معنا نمی کنم که طول میکشه. ای بنی آدم، ما برای شما لباسی فرو فرستادیم که عرض کنم خدمت که جاهای نامرغوب شما را چه می کند؟ می پوشارد. این یک. دو، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. این خطابه دومیه. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان شما را گول نزند. کما اخرج ابویکم من الجنه، پدر مادر شما را از بهش آورد بیرون. این خطابه. این که میگد الم احد الیکم یا بنی آدم، جاش کجا؟ میگیم در سوره مبارکه اعراف، آیه هایی که در اوله 25 و 26 همون حدود، یا بنی آدم لا یفتنن لکم الشیطان و کما اخرج ابویکم. این دو. دو تا دیگر هم هست. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ظاهر معنی آیه این است که وارد مسجد که می شوید با بهترین لباس وارد بشوید. این سه. یه چهارمی هم هست. این چهارم مطلب دارد. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، ای فرزندان آدم، اگر رسولان من به سوی شما آمدن، یقصون علیکم آیاتی، فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس این که می فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، کجا گفته؟ در اول خلقت بعد از نزول آدم، یا بنی آدم دوم. خب چون اینجا رسیدیم، من یه نکته را بگم. این یا بنی آدم چهارم دستاویز بهائی هاست. این یا بنی آدم چهارم، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم. میگن خدا در این قرآن میگد که پیامبرانی خواهند آمد. اما ما زائده است، این اینه شرطی است. این یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، در خود قرآن شما هست که خدا میگه اگر رسلی آمدن شما از آنها پیروی کنید. خب علی محمد هم آمده، حسین علی بها هم آمده، شما چرا بگید پیغمبر اکرم خاتم انبیاست؟ نه، اینجا معلوم میشد خاتم انبیا نیست. چرا؟ میگد بعدن انبیا و رسلی خواهن آمد. اگر رسلی خواهن آمد دیگه پیغمبر نمیتوند خاتم انبیا باشه. این دستاویز اونهاست. آیا کسی هست در این مجلس ما جواب یا و سرائی اونها را بدهد؟ آیا در نظر شما چیزی هست؟ قطعا هست، اظهار نمی کنی. اون این است که خدا این را کی میگه؟ خدا این را اول آفرینش میگه و پیغمبر ما اون خطاب اول آفرینش را نقل میکنه، نمیگه بعد از من. اگر بگد بعد از من حق با شماست. اما پیغمبر در این آیه خطاب اول آفرینش آدم را که بیرون کردن، خطاب اون زمان را نقل میکند. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اون را دارد نقل میکند. البته از اون زمان به این طرف 124,000 پیامبر آمده. اگر پیغمبر اکرم این آیه را میگفت که از حالا، نه، خطاب قدیم را حکایت میکنم، خطاب دیرینه را حکایت میکنم، اونی که خدا اول آفرینش گفته اون را حکایت میکند که انبیا خواهند آمد. البته انبیا آمدن، این دلیل نمیشود که حتی بعد از پیغمبر ما هم پیغمبری خواهد آمد. و امتاز الیوم ایها المجرمون، یا بنی آدم، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. چند وقت قبل طاهر گفتیم بشمارید. یک، و امتازو، گفتیم خطاب تکوینیه، خودکار گناهکاران از نیکوکاران جدا می شود. نکته دوم، قرآن می فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم، کی گفته؟ اول خلقت، طبق این آیه، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. سوم، اون یا بنی آدم چهارم دستاویز دشمنانه، اما 100% اشتباه و غلط. پیغمبر نمیگه بعد از من، بعد از من میگه اون زمان خدا گفت پیامبرانی خواهد آمد. البته پیامبرانی آمدند و رفتند، این منافاتی با خاتم انبیا نداره. حالا برگردیم مطلب چهارم، الله تعبد الشیطان. عرض کنم گناهکار که شیطان را عبادت نمی کنه. عبادت به معنی پرستشه. آیا فکر میکنه کسی که میگساری میکنه یا خدای نکرده ربا میخوره یا فرض کنید غیبت میکنه، این شیطان را میپرسته؟ ابدا. بچه تو خدا میفرماید الله تعبد الشیطان، گناهکاران شیطان را عبادت نمی کنند. بله، یه گروهی هستن شیطان پرستن، ما با اونها کاری نداریم، اما بقیه را بگیریم، از فرعون غیر فرعون را بگیریم، کسی حتی افسق الفسقه اگر بخواد نماز بخواند برای خدا میخونه، اما گناهکار شیطان را عبادت نمی کند. چطور قرآن میفرماید الله تعبد الشیطان؟ جوابش چیه؟ شما دو روز نبودید ها. جوابش چیه؟ ابدا در اینجا به معنی اطاعته. الله تعبد الشیطان، الله تطیع الشیطان، شیطان را اطاعت نکنید. ابدا به معنی اطاعته، ابدا در اینجا به معنی پرستش نیست. پرستش این است که انسان در مقابل موجودی خضوع کند، یا او خالق جهان باشد و یا اینکه کارهای جهان دست او باشد. این عبادت. شما در مقابل خدا بیستید، این عبادت. نعوذ بالله در مقابل بت بیستی، خیار کنید که سرنوشت شما دست اوست، این عبادت. انسان در مقابل کسی خضوع کند، یا او را خالق آسمان زمین ها و یا اینکه بگد کارگردان عالم آفرینشان. فساق ما، گناهکاران ما، هرگز شیطان را نه خالق میدونن و نه معتقدن که کار جهان دست اونهاست. پس مراد از این لا تعبدو یعنی لا تطیعو. آیا در قرآن ابدا به معنی اطاعت آمده؟ البته آمده. آیه را ببینید در اونجا، عابدون، اون آیه را در اونجا بخونید، و قومهم لنا عابدون، بنی اسرائیل عابدون یعنی مطیعون. بنی اسرائیل هرگز فرعون را عبادت نمی کردن و قومهم للا عابدون، یعنی خاضع و مطیع ما هستند. ابدا به معنی اطاعت است. اگر آیم و قومهما لنا عابدون، عابدون در اونجا به معنای مطیعون است. حتی روایتی داریم شاید در اونجا بیاد، من اسقا الى قوم فقد عبده، روایت من اسقا الى قوم فقد عبده، اگر کسی به حرف کسی گوش کند او را عبادت کرده. عبادت نیست، اطاعت کرده. من اسقا الى قوم فقد عبده یعنی اطاعه. اگر اون آدم از جانب خدا سخن میگوید مثل انبیا و اولیا فقد عبد الله، اگر از جانب شیطان و غیر خدا سخن میگوید عبده. عبده در اینجا به معنای اطاعت، نه به معنای پرستش. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، پشترش الله تعبد الشیطان، شیطان را اطاعت نکنید، انه لکم عدو مبین. چهارمان مطلب ما چه شد؟ عبده در اینجا به معنای پرستش نیست، عبده در اینجا به معنای اطاعت، به قرینه اون آیه و قومه ما لنا عابدون. یا این حدیثی که خوندم من اسقا الى ناطقن فقط عبده، عبده به معنی اطاعت. حالا یه داستان کوچکی نقل می کنم تا روشن شود که عبادت گاهی به معنی اطاعت. سوره مبارکه توبه، عدی ابن حاتم فرزند حضرت حاتمه، فرزند حاتمه، خب مسیحی مذهبه، میگد من وارد شدم بر پیغمبر اکرم. چرا؟ چون خواهرش اسیر شده بود. خواهر که آزاد شد خیلی از پیغمبر تعریف کرد. برادر به خاطر تعریف خواهر، گفت برم ببینم در مدینه این مرد کیست. شد به رحال کرد، از شمال مدینه آمد به مدینه. میگد من آمدم در حالی که زنار به گردنم، مسیحیه. پیغمبر این آیه را میخوند، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. مسیحیان و یهودیان علما و راهبهای خود را ارباب عرض کردن. رب، عرض کردم یا محمد ما چنین نیستیم، بنده مسیحی هستم، هرگز احبار و راهبهای خود را رب خود نمیدونیم، اینا را علماء مذهب میدونیم. شما چطور در این قرآن میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله؟ من هرگز اونها را رب نمیدونم. رب یعنی صاحب، رب الدار صاحب خانه، رب المزرعه صاحب مرزعه. رب کسی است که اختیار داره انسان باشه. رب الفرس صاحب فرس، اختیار فرس دست دوست. رب یعنی اختیار من دست احبار رهبان، نه من معتقد نیستم. پیغمبر اکرم ببینید چه رقم سخن میگوید. اولا پرخاش نمیکنه، آرام آرام سخن میگوید. مرد بزرگی، فرزند حضرت حاتم، نامش جهان را پر کرده، رئیس قبیله است، آمده گفت اگر این احبار رهبان شما بگن فلان چیز حرامه اما در تورات انجیل باشد حلاله، کدام را میگیرید؟ گفت گفتار علما را میگیریم. دیگه به اون تورات عرض و تورات انجیل ارزشی قائل نمیشیم، تابع گفتار راهب و عالم. گفت پرستش همینه دیگه. کدام پرستش؟ یعنی اطاعت. شما اطاعت او کردی دیگه. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابن رب، یعنی صاحب. همیشه انسان اون کسی که مربوبه تابع رب، شما تابع هستید. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابن من دون الله و المسیح ابن مریم. بنابراین معنی آیه روشن شد. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان بدونی مرا اطاعت کنید هذا صراط مستقیم. توحید صراط مستقیمه، شرک توحید نیست، شرک راه کذب و معوجه. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، این شیطان طائفه های زیادی را، جبل طائفه های زیادی را گمراه کرده. افلم تکونو تعقلون، آیا به فکر نمی آیید؟ بحث تفسیر ما در اینجا خاتمه یافت، بقیه انشاءالله فردا. اما امروز روز 21 ماه مبارک رمضان، در حقیقت ایام شهادت. حتما وگر من نامی از امیر مؤمنان ببرم، انشاءالله هممان مشمول شفاعت آقا امیر مؤمنان خواهیم بود. امروز همه مردم کوفه الا اون منافق ها همشان جامعه عزا برتن کردند و آمدن کنار خانه علی، گریه کنان، عشق ریزان و به اصطلاح دوحه سرایان، خیلی متأثرند. اما متأسفانه همین مردم کوفه موقعی که علی زنده بود خون به دل علی کردن، حالا که علی را از دست دادن همشون گریانند و عرض کنم متأثر. آقا حسن ابن علی آمد یک خطبه خون که من بخش کمی از اون را نقل کنم. گفت مردم دیشب مردی از این جهان رفت که لم یترک صفراء ولا بیضا الا 700 درهم، رفت از طلا و نقره، از سفید و سیاه جز 700 درهم ترک نداشت. اون هم میخواست یک خادمی بخرد برای خانواده خود، در حالی که همه خزینه ها و گنجینه ها در اختیار او بود. این را قیاس کنید شما به ثروتی که عثمان اندوخته بود، زبیر اندوخته بود، طلحه اندوخته بود. تاریخ ثروت اینها را وحشتناک نقل می کند. امیر مؤمنان ما ترک من صفراء ولا بیضا الا 700 درهم. عرض کردم راوی میگد دیدم زمستان است و هوا سرده، امیر مؤمنان یک قطیفه بردوش کرده، هوا هم سرد است و میدرزد، با همون یک قطیفه زندگی میکرد. اگر به مردم گفت مردم دنیا خواه نباشید، خودش پیشگام در این نصیحت بود. و السلام علیک یوم ولده و یوم استشهده و یوم یبعث حیا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.